طفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته. دوشنبه یکم آذر ماه 1400 مصادف با 16 ربیع الثانی 1443 ادامه بحث استطاعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض کردیم که وقتی کلمات رو ملاحظه می‌کنیم، برای این که قاعده اولی استقرار یا عدم استقرار، دو تا منشأ ذکر میشه، ولو اینکه حالا یک جا هم نیامده، اما بعد از تتبع این رو پیدا میکنیم. یک منشأ این که آیا استطاعت را فقط شرط برای حدوث وجوب حج قرار بدیم اما شرط بقا نیست، یا اینکه بگیم هم حدوثن و هم بقاءن شرطه. اگر فقط شرط برای حدوث قرار بدیم، این نتیجه استقراره، اما اگر استطاعت هم شرط برای حدوث باشه هم شرط برای بقا، که مرحوم آقای خویی قائله، نتیجه عدم استقراره. بیان دوم در منشأ این بحث این است که آیا بگیم وجوب به حج فی سنت الاستطاعت تعلق پیدا کرده، یا وجوب به جامع تعلق پیدا کرده. اگر گفتیم وجوب حج در هر سالی به همون حج فی سنت الاستطاعت تعلق داره، خب اینجا بعد از اینکه این زمان حج گذشت، اینجا دیگه موضوع منتفی میشه و موضوعی برای وجوب حج نمیمانه و دیگه استقرار معنا نداره. نتیجه میشود عدم الاستقرار. اگر گفتیم وجوب به جامع تعلق پیدا میکنه، با همون توضیحی که دیروز دادیم، نتیجه میشود استقرار. خب ببینید، این بیان دوم، ولو اینکه در برخی از کلمات به عنوان تحقیق در مسئله ذکر شده، و عجیب اینه که در تحقیق هیچ اشاره‌ای به اون مطلب اول نکردن، ولی به نظر ما تمام نیست. برای اینکه اون کسی که میگه وجوب حج فی سنت الاستطاعه، اگر قائل باشد استطاعت شرط حدوثه، باز قائل به استقرار میشه. مثل مرحوم والد ما، مشهور اصلا، حالا مشهور اصلا این که حج به حج فی سنت استطاعت تعلق پیدا کرده، مشهور قریب به اتفاق این نظر رو دارن. منتهی مشهور دو گروهن. یه گروه میگن استطاعت شرط برای حدوث وجوب است، اما بقاء وجوب متوقف بر بقاء الاستطاعه نیست، لذا نتیجه میگیرن استقرار رو. اما اون گروهی که میگوین که استطاعت مثل آقای خویی هم شرط حدوث از هم شرط بقا، نتیجه میگیرن عدم الاستقرار را. پس طبق مبنای آقای خویی ولو بگیم به جامع که ما این نسبت رو هم قبول نکردیم، این که بگیم ایشون میگه وجوب به جامع تعلق پیدا میکنه، بعدم اون بحث استطاعت زمانی رو گوینده به عنوان شاهد آورد، ما رد کردیم، خودمون شاهد نیست، توضیحش هم دادیم. جای دیگه ای هم از کتاب ایشون من یادم نمیاد که مرحوم آقای خویی تصریح کنن که وجوب به جامع تعلق پیدا کرده. حالا با قطع نظر از این که این نسبت درست باشه یا نباشه، ما میخوایم اینطور عرض بکنیم، اگر وجوب به جامع تعلق پیدا کرده، اگر ما استطاعت رو هم گفتیم حدوثن و بقاءن شرطه، باز اگر باقی نمون استقراری نیست. به بیان آخر، قول به تعلق وجوب به جامع این مستلزم این نیست که آدم قائل به استقرار بشه. و عجیب اینه، این گوینده رحمت الله علیه در کتاب الحجش خود ایشون آخرش قائل به عدم استقرار شده. مبنای خود ایشون این است که حج به جامع تعلق پیدا میکنه، یعنی یک اضطرابی توی این کلمات وجود داره. البته اضطراب از چند جهت وجود داره، اگر خود شما آقایونم مراجعه فرموده باشید، اما یک اضطراب خیلی روشنش همینه که یک جا ایشون میگه اذا قلنا به این که وجوب به جامع تعلق پیدا میکند نتیجه میشود استقرار، اما در آخر سر که میخوان نتیجه اصلی رو ذکر کنن، اونجا قائل به عدم استقرار میشه. فاصلا همون فرمایشی که آقای خویی در این مسئله مورد بحث داریم، مسئله مورد بحث ما اینه، من اعتقد به عدم البلوغ، معتقده که بالغ نیست، فترک الحج، همه شرایط استطاعت رو از مالی و غیر مالی داشته، بعد الحج انکشف که بالغ بوده، مشهور قائل به استقرارن، مرحوم آقای خویی قائل به عدم استقراره. و این قائل رحمه الله که میاد بحث رو مبتنی میکنه بر این که آیا وجوب به حج فی سنت الاستطاعه تعلق پیدا کرده یا وجوب به جامع، و میفرماید اگر به جامع تعلق پیدا کرده باشه نتیجه استقراره، در آخر بحث نتیجه میگیرد عدم استقرار را. این نمیشدم بگیم حالا عدول کرد ایشون از این مطلب، این یه استرابیه و این کشف از این میکنه که دیروزم یه اشارهی کردم، عرض کردم آقایون دقت بفرمایید ببینید کدام یکی از اینها رو ما پایه این نزاع قرار بدیم. بالاخره خودتون انشاءالله بخواید به عنوان یک فقیه ببینید آیا مبنای استقرار و عدم استقرار چیه، آیا اون مطلب اول رو ما پایه قرار بدیم و مطلب دوم. با این تأملی که شد و با این توضیحی که عرض کردیم، اصلا این مطلب دوم باز متوقف بر مطلب اوله. یعنی ما چه بگیم حج وجوب به حج فی سنت الاستطاعه تعلق کرده، چه بگیم به جامعه تعلق پیدا کرده، باز نمیتونیم نتیجه بگیریم استقرار و عدم استقرار را. باید ببینیم که آیا دخالت استطاعت فقط در حدوث است، در بقا دخالتی نداره، نتیجه میشه استقرار، یا علاوه بر این که در حدوث دخالت داره در بقا هم دخالت دارد، نتیجه میشود عدم استقرار. چی فرمودید؟ چی؟ بلندتر بفرمایید. دو اساس و نه، اساس اول رو مشهور دارم. از بله درست. چرا؟ بله میگیم مشهورم همین رو میگن، مشهورم همینجا، مشهور در باب حج استطاعت شرط برای حدوث میدونن، وقتی شرط برای حدوث نتیجه استقراره. نه در اینجا قائل به استقرار هم مشهور. نه خیلی خوب، در حج در سنت الاستطاعه که میگن متعلق وجوبه، استقرار عرض کردم یک تکلیف دیگریه. یعنی یکی از اشکالاتی که این گوینده داره رحمه الله این است که اصرار داره بر این که اون روایاتی که میاد استقرار رو مطرح میکنه این همون بیان همون تکلیف اوله. نه، لولا این روایات ما چیزی به نام استقرار نمیفهمیدیم. اگر این روایات نبود ما میگفتیم خب آقا حج به سنت الاستطاعه تعلق پیدا کرده نرفت، حالا یا اسیانن یا اتلافن، به هر مال یا مال تلف شد یا اتلاف کرد، میگم آقا تموم شد دیگه، سال دیگه، سال از نو، بحث از نو، سال دیگه اگر استطاعت پیدا کرد، شرایط رو داشت، باز نسبت به همون سال باید بررسی کنیم. اما الان بر این آدم لازم نیست که این پولشو نگردونه تا سال آینده. خب چی میاد میگه؟ آقا تو برات مستقر شده روایت تصویف، میگه اگر همه شرایط داشتی باید امسال هم میرفتی، حج فی سنت الاستطاعه بر تو لازم بوده، عمدن نرفتی، اینجا استقر علیک الحج، باید سال دیگه بری ولو قدرت مالی هم نداشته باشی. لذا ما عرض کردیم یعنی اختلاف، حالا از جهات متعددی اختلاف داریم با مطالب ایشون در اینجا، ولی یک جهتش هم همینه، این روایات تصویف در مقام بیان یک تکلیف جدیده و اون از نظر تکلیفی نه، از نظر تکلیفی تکلیف جدید نمیاره. عرض کسی که حج رو ترک بکنه این عرض میشود که عقوبتش روشنه، اما از جهت وضعی که استقرار باشه اینها دلالت داره. کما این که روی اون بحثی که میگن آیا قضا تابع اداس یا محتاج به امر جدیده، اینم شبیه این است که بگیم آقا استقرار این متوقف بر امر جدیده. چی حل نشد؟ بله بله. حالا جاهل مقصر رو کل عالمه، جاهل مقصر کل عالم. حالا عرض میکنیم ما هنوز نتیجه رو که نگرفتیم، اجازه بفرمایید اینجا من چند تا نکته دیگه هم هست عرض بکنم. عرض کردم آقا این بحث بحث مهمیه، خوب روش دقت کنیم تا خدا انشالله عنایت کنه و به نتیجه درستی برسیم انشالله. عرض میکنم که مطلب دیگری که باز در کلمات صاحب همین کتاب الحج وجود داره اینه که یک فرعی که قبلا هم این فرع رو بحث کردیم و اون این است که اگر کسی اعتقد به عدم الاستطاعه، معتقده که از جهت مالی مستطیع نیست، بعد حج رو ترک کرد نرفت، بعد الحج انکشفه که از جهت مالی مستطیع بوده، خب مشهور اینجا قائل به استقرارن، مرحوم سید، مرحوم امام در اینجا قائل به استقرارن، یعنی حج برش مستقره. عرض میکنم که به نظرم نظیر خود همین فر هم در همین مسئلهی که خوندیم مطرح در این مسئله 44، و این اعتقد عدم کفایت ماله عن حجت الاسلام فترکها، معتقده که مالش به اندازه استطاعت نیست، حج نرفت، فبان الخلاف، استقر علی، حج برش مستقره. خب صاحب این کتاب الحج میگه ما اونجا عدم استقرار رو پذیرفتیم، گفتیم نه مستقر نیست، و دلیلی در اونجا اقامه کردیم بر عدم استقرار. دلیلشون چیه؟ دلیل این است که عرف چنین آدمی رو مستطیع نمیدونه. آدمی که معتقد است به این که مالش به اندازه استطاعت نیست و حج نرفت، حج رو ترک کرد، این لا یصدق عند العرف انه مستطیعون، چون صدق استطاعت عرفی نمی کنه، لذا ما گفتیم که این حج برش مستقر نیست. می فرماید این دلیل رو در مانحنفی الان نمیشه آورد، چون در مانحنفی علم داره به اینکه پول داره، راه بازه، قدرت هم داره، اما خیال میکنه که بالغ نیست، اعتقاد دارد به اینکه بالغ نیست. ایشون میگه ما نمیتونیم اینجا بگیم عرف میگه این آدم مستطیع نیست، اینجایی که اشتباهاً خیال کرده بالغ نیست، همه پول مفصل داره، میدوندم علم داره به استطاعتش، علم به پول و قدرت و صحت و راه و همه چی داره، اما خیال میکنه بالغ نیست. اینجا عرف نمیگه این مستطیع نیست، اونجا که اعتقاد به عدم استطاعت مالی دارد عرف میگه این مستطیع نیست. گویا میخوان بگن اصلا بین استطاعت مالی و سایر شرایط وجوب حج مثل بلوغ، حریت، فرق وجود داره، فارقش هم همینه، کسی که پول داره میدونه با این پول میتونه بره حج، علم به استطاعت مالی داره، ولو جهل به بلوغش داره، جهلا مرکبا، این عرف رو مستطیع میدونه، عرف رو مستطیع میدونه. لذا میگن اون دلیل اونجا اینجا نمیاد، اینجا میرن سراغ یک راه دیگری و یک وجه دیگری که بخوان نتیجهش با اون فرع یکی بشه، نتیجهش بشود عدم الاستقرار. میفرماین که ما از مجموع ادله حج، روایات حج، روایات تسویف استفاده میکنیم که اگر کسی استطاعت مالی پیدا کرد، اگر این استطاعت مالی قبل از تنجز وجوب استطاعت داره، وجوب فعلیت هم پیدا میکنه. اما قبل از آنی که این وجوب تنجز پیدا کند از بین بره. ملاک رو تنجز و عدم تنجز بگیریم. البته عبارات یه مقداری باز استرابم داره، ولی خب روح مطلب همینه که دارم عرض میکنم. اگر کسی استطاعت مالی پیدا کرد و تنجز علیه الوجوب فیستقر علیه الحج، ملاک برای استقرار این است که این وجوب تنجز پیدا کند. اگر استطاعت مالی داره و لم یتنجز علیه الوجوب، این وجوب دیگه بر او استقرار پیدا نمی کنه. اون وقت کسی که اعتقاد داره به این که مستطیل نیست، لم یتنجز علیه الوجوب. کسی که اعتقاد دارد به این که بالغ نیست، لم یتنجز علیه الوجوب. لذا وجوب برش منجز نیست، پس استقراری در کار نیست. و بعد در آخر می‌فرمایند ما نباید بیاییم، یعنی حتی مسئله رو از آقای خویی هم توسعهش رو بیشتر میدن، میگن نباید بیاییم به جهل مرکب ما مسئله رو مقید کنیم. بگیم آقا عدم استقرار در اونجاییست که جهل مرکب باشه، نه در جهل بسیطش هم همینطوره. در اونجایی که یک کسی جاهلون بالبلوغ یا جاهلون بالاستطاعه، در نتیجه وقتی جهل هست این که مسلمه، وقتی کسی جاهله دیگه تنجز بر اون نیست، ولو فعلیت الحکم باشه، فعلیت الوجوب هست اما تنجز نیست. تنجز یعنی اونجایی که انجام بده ثواب ترک کند عقاب، تنجز در کار نیست. پس اگر جایی تنجز نبود، اینجا وجوب، اینجا دیگه استقرار نیست، نمیگیم وجوب نیست، جایی که تنجز نبود دیگه استقرار نیست. کسی که جهل مرکب داره تنجز نداره، کسی که جهل بسیط داره تنجز نداره. بله جاهل قاصر، جاهل مقصر، چون به حکم العالمه و احکام بر او منجز است، پس ما اونجا قائل به استقرار میشیم. یعنی یک کسی جاهل مقصره، میتونه بره الان بررسی کنه ببینه که آیا مالش به اندازه استطاعت هست یا نه، میتونه بره بررسی کنه ببینه بالغ شده یا نه، اما مسامحه کرد و نرفت، میشه جاهل مقصر. این به حکم عالمه و این وجوب برش تنجز پیدا میکند و نتیجه میشود استقرار. یعنی در حقیقت ایشون یک ضابطه‌ای در اینجا ارائه میده که این ضابطه معناش اینه و مفادش اینه، اگر در یک جایی وجوب بر کسی تنجز پیدا کرد، اینجا اگر کسی ترک بکند حج بر او مستقره. اگر در یک جایی وجوب بر کسی تنجز پیدا نکرد، نتیجهش عدم الاستقراره. خب حالا قبل از این که ما بپردازیم به این که آقا این مطالبی که الان هم ازشون نقل کردیم این درسته یا نه، در همون مسئله باز اینجا الان یه چیزی دیدم، بعضی از آقایون دیروز سوال میکردن که آقا این آدرسی که در جواهر دادید ما پیدا نکردیم. آقایون پیدا کردن اون مطلبو؟ جلد 17 همه، من اشتباه نوشته بودم 18 هم، صفحش هم صفحه 298 هستن تو. خب اونجا عبارت صاحب هم... چون بعضی از آقایون دیروز ما اصلا پیدا نکردیم این عبارت رو در جواهر. عرض می شود که ببینید ما تو مسئله 22 تحریر که امام رضوان الله تعالی علیه می فرماید لو کان اندهو ما یکفیه للحج، اگه پول حج رو داره، فإن لم يتمكن من المسير، اما تمکن نداره از رفتن لعجل عدم صحت فی البدن او عدم تخلیت سر، یا مریضه یا راه باز نیست. خب یک کسی پول حج رو امسال داره، ببینید پول حج رو داره اما نمیتونه بره، یا مریضه یا راه بسته است. حالا آیا این پول رو باید نگه داره برای سال آینده؟ فرمودن فل اقوا جواز و تصرف به ما یخرج و انل استطاع، این میتونه توی این مال تصرف کنه. یعنی همین روی مبناست که حج فی سنت الاستطاع رو نمیتونه، قدرت برای امتثالش نداره. بعد و این کان لعجل عدم تهیئت الاسباب، نتونست بره چون نرفت ثبت نام بکنه، نرفت اسبابش رو فراهم بکنه، یا رفقه نیست، فقدان رفقه، فلا یجوز، دیگه نمیتونه توی این مال تصرف بکنه، باید ما این مال رو نگه داره برای سال آینده. بعد میفهمن و کذا لا یجوز التصرف قبل وقت مجیء الحج، حالا دو ماه مونده به اشهر حج، مستطیع شد پولی گیرش اومد، این بگیم چون حالا اشهر حج نیامده این میتونه تصرف بکنه، در راه دیگه صرف بکنه، میفهمن لا یجوز، فلو تصرف استقر علی. حالا اونجا ما بحث مفصلی کردیم در اون مسئله 22، تعلیقه‌ای که بر تحریر نوشتیم اینه، نوشتیم و تحقیق ان الاستقرار يتحقق في اول ازمنه امکان الامتصال و الذهاب الى الحج. استقرار در اولین زمانی است که برای آدم رفتن به حج ممکنه، همه شرایطو داره، ولو سوا اون کان ذلک فی اشهر الحج او قبلها، فقبل الامکان، حالا اگر هنوز امکان رفتن نیست، این میتونه این مال رو از بین ببره یا نه؟ اونجا گفتیم لا یجوز و اخراج نفسهی عن الاستطاعه، ولیکن لو اخرجه، چون هنوز زمان امتثال نیامده، هنوز زمان امتثال نیامده، مثل آبی که قبل از وقت کسی داره برای وضو، هنوز وقت نیامده، این میتونه او رو، اگر این کار رو کرد ممکنه بگیم گناهی هم کرده، اما اینجا هم همینطور این مالو میتونه از بین ببره، اما لو اخرجه لم یستقر علیه الحج. این در فرض این که هنوز زمان امکان امتثال نیامده، ولیکن بعد الامکان، یعنی الان زمان امکان امتثال آمده، یستقر، فَإِنَّ اِمْكَانَ شُرُوعِ الْاِمْتِصَالِ شَرْطٌ لِاِسْتِقْرَارِ الْوُجُوبِ، امکان شروع امتصال شرطه برای استقراره، فَقَبْلَهُ، یعنی قبل از امکان امتصال، چون مستطیع شده وجوب حج میاد، یکون الوجوب موجودن من دون استقراره، بعد گفتیم ولا نوشتیم ولا یبودن یقال به دلالت العقل علی ذلک. حالا ببینید آقایون، ما اینجا اون چه که نقل کردیم از صاحب کتاب الحج دیگه، حالا این رو ولو اینکه ایشون میگه محصل از ادله حج و روایات و اینها، ولی خب این نیاز به اینا نداره. ایشون میفرماید ملاک برای استقرار این است که وجوب تنجس پیدا کرده باشه. تنجس ولم یفعل، اگر لم یتنجس ولم یفعل استقراری نیست. اون چه که ما اونجا آوردیم مسئله روی اولین زمان امکان امتثال، یعنی میگیم آقا یه حجی وقتی استطاعت میاد میگیم این موضوع برای وجوب حجه، ولو هنوز اشهر حج هم نیامده وجوب میاد. اذه فرمایید، میگیم وجوب میاد، اما هنوز زمان امتثال حج نیامده، هنوز امکان امتثال نیست. نمیگیم حالا اشهر حج، فرض کنید در بعضی از جاها برای رفتن به حج 5 ماه یا 2-3 ماه قبل از اشهر حج هم برن، اون میشه اولین زمان امتثال. اگر عرفاً هنوز زمان امتثال نیامده، اینجا استقرار نیست. اگر زمان امتثال آمد استقرار هست. مسئله تنجز و عدم تنجز برمیگرده به این که خب آقا این شرایط رو بگیم، آقا باید علم به استطاعت داشته باشه، علم به صحت البدن، علم به تخلیت السر، علم به بلوغ، همه رو باید علم داشته باشه. اگر در یکی از اینها جهل داشت، اینجا تنجز نیست، یه تنجز وجود نداره و نتیجه می شود عدم استقرار. بین اون چه که ایشون فرموده و اون چه که ما میگیم، ولو خیلی، حالا عرض کردم این رو در مسئله 22 گفتیم، الان مسئله 44ایم، یک تفاوتی وجود داره، ولی خب این دوتا مطلب خیلی نزدیکه به همه. حالا ببینید اینجا چند مطلب، حالا وقت گذشته، مطالبی که عرض کردم ما خوب روش دقت کنید، انشاءالله فردا این مطلب رو دیگه تمام بکنید. جاهل منجز نیست دیگه، نه دیگه، منجزم نیست براش. بله، و صلی الله علی محمد و آله. چیا؟